ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای مهم افغانستان و جهان و برنامه تنزیه مربای مرچ، گزارش های داریم در مورد تسریع تلاش های صلح در افغانستان، مشکلات در راه استخراج معدن مس عینک و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که مصطفی صدیقی تهیه نموده است.
سرخط تازه ترین خبرها: عکس‌العمل قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در مورد انفجار در ترینکوت. صدها تن از تاجیکان و قرقیز ها در جنوب قرقیزستان به جان هم افتادند. خبرگزاری انترفاکس اوکراین میگوید یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور از یک توقیفگاه به یک زندان زنانه منتقل شده است. این هم تفصیل خبرها. قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان انفجار بم کنار سرک را در ترینکوت مرکز اروزگان تقبیح کرده است. در این حمله 4 غیر نظامی کشته شدند و یکی دیگر زخمی شد. جنرال جان آلن در یک اعلامیه این حمله را بزدلانه توصیف کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان هم آمده است که انفجار زمان رخ داد که یک موتر شخصی نوداتسان در ترینکوت با این بمه کنار سرک برخورد. وزارت داخله افغانستان این حمله را وحشیانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. مقامات محل در تخار میگویند اعتصاب غذایی زندانیان محبس این ولایت که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافته است. شماره از زندانیان هم در تماس تلفنی با خبرنگاران از داخل زندان گفتند اعتصابشان به پایان رسیده است. در حالی که خیر محمد تیمور قوماندان امنیه تخار به رادیو آزادی گفت زندانیان اعتصاب غذاییشان را پایان دادند، اما امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس افغانستان در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که زندانیان اصلا دست به اعتصاب نزده بودند.
اعتصاب نبوده، یک کمی دروازه را از داخل قائم کردن که ما یک مشکل داریم. مشکلشان فقط این بود که بالونای گاز در وقت انتقال ما جمع کرده برشان، پس برای یک مدادیم که پیششان باشه جای بجای شدن، پرابلمشان حل شده.
اما یک تعداد از زندانیان قبلا گفتند که در مجموع همه زندانیان که تعدادشان بین 400 تا 450 تن میرسد به خاطر وضعیت ناگوار در داخل زندان اعتصاب غذایی کردند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر مصاحبه میشنوید با رئیس عمومی محابس افغانستان. مقامات در ولایت لوگر میگویند حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه تلاش میکنند تا در برابر پروژه استخراج معدن مس عینک موانع ایجاد کنند. عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید از دلایل افزایش حملات و فشارهای مخالفان بر این ولایت در سال روان این است تا از تطبیق این پروژه جلوگیری شود.
استخباراتی کلوی هغه به خامخا کار کوي
حلقات استخباراتی طبعا کار میکنند. اگر این پروژه کامیاب شود افغان ها از حالت بد اقتصادی خارج میشوند. اقتصاد افغانستان به معدن مس عینک وابسته است، اما اگر این پروژه ناکام گردد این حلقات بر ما فائق خواهند آمد. چون مفاد حلقات استخباراتی با این حالات مطابقت ندارد، بناهن در برابر کار تطبیق این پروژه موانع مختلف را ایجاد میکنند.
قرارداد استخراج معدن مس عینک 3 سال پیش با یک شرکت چینی امضا شده بود. بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. صدها تن از تاجیکان و قرقیز ها در جنوب قرقیزستان در نزدیکی سرحد با تاجیکستان به جان هم افتادند و درگیری شدید را آغاز کردند. علت این درگیری در قریه اندرک در ولایت باتکن روشن نیست. خبرگزاری اینترنتی قرقیزستان آکیپرس گزارش داد که درگیری میان شاگردان یک لیسه عالی آغاز شد، در حالی که یک خبرگزاری دیگر میگوید تاجیکان و قرقیزها یک دیگرشان را به غصب زمین به صورت غیر قانونی در منطقه متهم میکردند. برخی از گزارش های دیگر میرسانند که چندین خانه و دفتر تجارتی در محل سوختانده شدند. یک نوجوان در حالی که شدیداً زخم برداشته بود در شفاخانه بستری شد. هزاران تن از عزاداران در مراسم به خاک سپاری 35 تن که در یک حمله هوایی ترکیه کشته شدند در جنوب شرق این کشور گرد هم آمدند. مقامات ترک بعداً گفتند که حمله دیروز پنجشنبه یک اشتباه بود. آنان گفتند که اردوی ترکیه گمان کرده بود که شماره از قاچاقبران جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان هستند. فعالان کرد پلان دارند تا امروز دست به اعتراض بزنند. خبرگزاری انترفاکس اوکراین میگوید یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور از یک توقیفگاه در کیف و یک زندان زنانه در شهر خارکیف منتقل شده است. این خبرگزاری گفته است که تیموشینکو در ساعت 5 به وقت محل توسط یک چوکی عرابدار به زندان منتقل شد زیرا خودش توان راه رفتن نداشت. صدر اعظم سابق اوکراین اوایل امسال مجرم شناخته شد و به خاطر سوء استفاده از قدرت در زمان صدارتش به 7 سال زندان محکوم شد. و کوریای شمالی روشن ساخته است که تغییر در رهبری به مفهوم تغییر در پالیسی نیست. کوریای شمالی 11 روز عزاداری رسمی برای کیم جونگ ایل رهبر این کشور را به پایان برده است. پسرش کیم جونگ یون به حیث رهبر عالی حزب بر سر اقتدار اعلام شده است. نطاق تلویزیون کوریای شمالی اعلامیه وزارت دفاع این کشور را این گونه خواند.
اونینن یکیبه
ما با اعتماد اعلام میکنیم که سیاستمداران احمق در سرتاسر جهان به شمول نیروهای دست نشانده در کوریای جنوبی نباید هیچ تغییری را از جانب ما توقع داشته باشند. در اعلامیه دیگری که امروز جمعه نشر شد، کمیسیون دفاع ملی پیونگیان گفت هیچگاه با گروه خائن به رهبری رئیس جمهور کوریای جنوبی معامله نخواهند کرد. در این اعلامیه آمده است که کوریای شمالی تحت رهبری کیم جونگ یون رهبر فعلی این کشور متحد خواهد شد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت azadiradio.com azadiradio.org. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما ایم. در ادامه این برنامه همراه سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. ایالات متحده می خواهد تلاش های صلح افغانستان تا بهار آینده سریع تر شود. مقامات محلی ولایت لوگر می گویند که بعضی از ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه نمی خواهند که پروسه استخراج معدن در افغانستان آغاز شد. مشکلات در زندان تخار. به اطفال در زندان شبرغان کمک ها رسیده است. تاریخچه ای از وقایع یک سال گذشته در پاکستان. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد مشکلات مردم از خشکسالی و سرما در ولایت شمالی افغانستان. اولین گزارش از سلسله گزارش های رادیو آزادی در مورد این که وزارت های افغانستان تا چه حد توان مصرف بودجه خود را داشتند. و در ربع اخیر ساعت برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آمدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که تلاش های صلح با طالبان را تا بهار آینده سریع تر بسازد. بعضی از منابع میگویند تلاش های صلح به مرحله ای رسیده است که اکنون بعضی از خواسته های طالبان توسط آمریکا مورد بحث قرار می گیرد. مقامات سابق طالبان در این مورد ابراز خوشبینی می کنند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلبی دارد که قادر حبیب جزئیات آن را پیشکش می کند.
مقامات با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا امیدوار است که در فصل بهار گفتگوی آمریکا با طالبان تسریع یابد. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که یک هدف تسریع این گفتگوها شناسایی ساحات آتش‌بس خواهد بود که از آن در مسیر توافق کامل صلح به مسابقه اقدام مهم استفاده خواهد شد. اما این مقام گفته است برای رسیدن به این هدف راه طولانی در پیش است. دو مقام با اسوسییتد پرس گفتند مقامات در وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید در نظر دارند تا سال آینده به ملاقات‌های پنهانی با نمایندگان طالبان در اروپا و منطقه خلیج فارس ادامه بدهند. این مقامات آمریکایی بنابر حساسیت موضوع نخواستند که نام‌هایشان افشا شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است تماس آمریکا با طالبان در سال جاری با نشیب و فراز همراه بود، اما تا حد بحث در مورد دو خواست طالبان برای آغاز مذاکرات پیشرفت کرده است. اما مقامات آمریکایی و سایرین به اسوشیتد پرس گفتند که این گفتگوها بر اساس تقاضای رئیس جمهور حامد کرزی در یک وقفه غیر رسمی قرار گرفته است. اما مقامات گفتند که گفتگو با طالبان به یک نقطه حساس رسیده است. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح و نماینده رژیم سابق طالبان در سازمان ملل متحد نیز این را تایید میکند که تلاش ها به یک مرحله حساس رسیده است.
شناختی را که از تحریک اسلامی طالبان من دارم، افراد مهم آن به مذاکرات رفتند که اکثرشان اعضای کمیسیون سیاسی هستند. دیپلمات های سابقند در امارات اسلامی به عنوان سفیر، شارزافر و دیپلمات وظیفه اجرا کردند. این همه را که میبینیم واقعا یک مرحله حساس است.
اسوشیتد پرس می نویسد آن اقداماتی که به خاطر ایجاد اعتماد صورت می گیرد، ایجاد دفتر برای طالبان و رهایی حدود 5 زندانی افغان است که به طالبان وابسته دانسته می شوند. بر اساس گزارش گروه طالبان نیز باید در اقدامات مشابه اطمینان بدهد که روابطش را با القاعده قطع می کند، حکومت منتخب ملکی افغانستان را می پذیرد و با حسنیت در مذاکرات سهم می گیرد. عبدالحکیم مجاهد می گوید گشایش دفتر برای طالبان در حل مسائل به شکل مؤثر همکاری خواهد کرد.
تا
حال فضای موجود بود که مخالفین مسلح تحریک اسلامی طالبان فعالیت زیرزمینی داشت، در سر زمین نبود، نمی توانست صدای خود را بلند کند. حال زمینه آن مساعد شده است تا در فضای سیاسی افغانستان صدای خود را بلند کند و برای مشکلات افغانستان راه حل جستجو نماید.
اسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد که مفکوره دفتر طالبان در سال نو میلادی توجه را بیشتر به خود جلب کند، اما روشن نیست که این دفتر چه زمانی گشایش خواهد یافت. رئیس جمهور حامد کرزی از ایجاد دفتر برای مذاکره با طالبان حمایت کرده، اما با برنامه انتقال زندانیان مخالفت کرده است که این اقدام با قیودات جدید کنگره آمریکا در ارتباط به انتقال زندانیان مغلق‌تر شده است. مقامات آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده گفتند ایالات متحده در ابتدا پیش از دست یافتن به یک توافق روی انتقال دسته از زندانیان افغان به کشور سوم احتمالاً موافقت کرده بود که در آنجا تحت نظارت قرار داشته باشند. گفته شده که این افراد شامل والی هرات در زمان حاکمیت طالبان خیرالله خیرخواه و یکی از قماندانان این گروه ملا محمد فضل می شود. اما رئیس جمهور کرزی تاکید داشته است که زندانیان طالبان در گوانتانامو باید به حکومت افغانستان سپرده شوند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، مقامات در ولایت لوگر می گویند حلقات استخباراتی بعضی از کشورهای منطقه تلاش می کنند تا در برابر پروژه استخراج معدن مس عینک موانع ایجاد کنند. با گفته یه شمار مقام های لوگر، یکی از دلایل افزایش حملات و فشارهای مخالفان بر این ولایت در سال روان این است تا از تطبیق این پروژه جلوگیری شود. شورای ولایتی لوگر می گوید اگر پروژه استخراج معدن مس عینک عملی نشود، به این معناست که حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه به اهدافشان در افغانستان نائل می شوند. قرارداد استخراج معدن مس عینک 3 سال پیش با یک شرکت چینایی امضا شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
مقام های ولایت لوگر می خواهند تا حکومت افغانستان تلاش های حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه را برای ناکام ساختن پروژه استخراج معدن مس عینک جدی بگیرند. به گفته دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر، در سال جاری فشارهای زیادی از سوی حلقات استخباراتی شمار از کشورهای منطقه به منظور ایجاد موانع در برابر اجرای این پروژه در ولایت لوگر وارد شده است.
استخباراتی کلوید آقا بخام خاکار پی
تلقات استخباراتی طبعا کار میکنند. اگر این پروژه کامیاب شود، افغانها از حالت بد اقتصادی خارج میشوند. اقتصاد افغانستان به معدن مس عینک وابسته است، اما اگر این پروژه ناکام گردد، این حلقات بر ما فائق خواهند آمد. چون مفاد حلقات استخباراتی با این حالات مطابقت ندارد، بناهن در برابر کار تطبیق این پروژه موانع مختلف را ایجاد میکنند.
معدن مس عینک ولسوالی محمد آقای لوگر از جمله معدن مهم مس در جهان به حساب می آید. مسئولیت استخراج این معدن در سال 1387 هجری شمسی از سوی حکومت افغانستان به شرکت چینایی MCC واگذار شد. با گفته شماری از باشندگان لوگر، کارهای مقدماتی استخراج این معدن به کندی پیش می رود. در این حال جنرال عتیق الله لودین والی لوگر نیز میگوید که برخی از حلقات استخباراتی منطقه به هدف ایجاد موانعی در برابر این پروژه و ناکام ساختن آن رقابت شدید را آغاز کردند. با گفته جنرال لودین، حکومت افغانستان باید راه حل را برای این معضله جستجو کند.
لوگر دیر اهمیت لري.
ولایت لوگر اهمیت زیاد دارد و از هر لحاظ مهم است. باید مقامات دولتی و امنیتی به این ولایت توجه زیاد کنند. اگر فشار موجود بالای ما در لوگر بر ولایت دیگری وارد شود، فریادشان بلند خواهد شد. ارگان های امنیتی در این ولایت تحت فشار قرار دارند.
مقام های لوگر به طور مشخص نگفتند که کدام کشورها و علاقات استخباراتی در تلاش ناکام ساختن پروژه استخراج معدن مس عینک‌اند، اما برخی از آگاهان افغان ایران و پاکستان را در رقابت شامل می دانند که به گفته مقام های لوگر جهت تطبیق نشدن پروژه استخراج معدن مس عینک در این ولایت به راه افتاده است. این آگاهان باور دارند که دولت مردان ایران و پاکستان همواره در برابر حکومت و مردم افغانستان خنده بر لب و خنجر به پشت داشتند و مصیبت های زیادی را در عرصه های مختلف برای افغان ها به ارمغان آوردند.
چه مشکلات در زمینه مصرف بودجه انکشافی وزارت ها در افغانستان وجود دارد؟
پایین بودن ظرفیت ها هست. بحث
بیروکراسی.
بحث بیروکراسی.
سلسله ای از گزارش های اختصاصی رادیو آزادی را در این مورد دنبال کنید.
بخش اول این سلسله را در نیمه دوم همین ساعت خواهید شنید که در مورد مصارف وزارت فایده عامه می باشد. برنامه را ادامه می دهیم. یک تعداد از اطفال در زندان شبرغان لباس های گرم زمستانی به دست آوردند. شماری از اطفال با مادرانشان که به اتهام جرایم مختلف در این زندان حبس می باشند به سر می برند. با رسیدن زمستان در شبرغان این اطفال و زنان از سرمای شدید رنج می برند و اکنون خوشحالند که اطفال آنها در زمستان از سردی تلف نخواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از این زندان دیدن کرده و مطلبی را تهیه نموده است با این شرح.
بعد از ظهر روز پنجشنبه به دعوت مسئول دفتر جرمن اکروکشن یا مبارزه با گرسنگی به محبس ایناسی شبرغان رفته بودم. موضوع اصلی توزیع مواد کمکی برای زندانیان زن و اطفالشان بود که این روزها در بسیاری قریه های شهر شبرغان توزیع می شود. به نظرم توزیع مواد کمکی ارزش خبری چندان برایم نداشت، اما بازی های اطفال و ترنم ترانه های کودکان زندانی در محوطه زندان برایم جالب بود. در این زندان در حال حاضر 32 زن همراه با 20 طفل در این سرمای سرد زمستان زندگی می کنند. جنرال عبدالله عزیزی مدیر محبس شبرغان می گوید برای اطفال این زندانیان کودکستان هم اعمار کرده، در آینده نزدیک افتتاح خواهد گردید.
که البته اینا زیر سن 7 سال هستند، با مادرهایشان در محبس ولایت جرجان نگهداری می شدند. به نسبت از اینکه این اطفال با مادرهایشان یک سلسله مشکلاتی را در رابطه با کار و آموزش و گپایشان خلق میکرد، اداره محبس ولایت جرجان مثلا به این شد که یک باب کودکستان چشه بگذاره، ولی الحمدلله شما میبینین که کار کودکستان به پای اکمال رسیده.
انجینیر حسین سعیدی مسئول بخش توزیع مواد کمکی دفتر جرمن اکروکشن گفت تمام زندانیان زن همراه با اطفالشان از کمک های زمستانی این دفتر برخوردار شدند.
برای بخش اوناسیا مجموعاً 14 قلم هستند که شامل لباس گرم زمستانی، زیرپوش، بوت، جاکت و کمپل، لوازم اولیه بهداشتی و جوراب و این چیز هستن. مجموعی 14 قلم میرسه و همچنین برای اطفال یک جاکت یا جمپر، همراه لباس گرم زمستانی مثل بلوز و پتلونی چیزان به نظر گرفته شدن بود هستند.
با گفته مسئولان چند تن از زندانیان زن که از کمک های این دفتر مستفید شدن، وضعیتشان در زندان چندان خوب نبود و از نبود پوشاک خیلی ها غمگین بودند. حالا که کمک های زمستانی برایشان صورت گرفته اظهار خرسندی می کردن.
تمام چیز عطر گلاب و تمام که پوشاک چبله تمام چیز اشیای آورد. تشکر از شما حکومت ها، تشکر همسرها.
بر ما چیزی که ضرورت ماست چیزی نداشتیم، تشکر میکنیم که بر ما کمک کردین. تمام چیزای ما را دادن، بر اطفال ما دیگه کالا و بوت است و لباس و این هست چیزی که ضرورت داشتیم، بر ما را تشکر از شما.
بسیار خوش هستم، بسیار خوش هستم، چون که چیزی که برای ما ضرورت بود برای ما داده شد. از تشکر از دفتر جرمنی سر
فرمای ما دیر کنند اما چه بیارن بوام را درولت دارم نیستن.
مدینه و زهره دو تن از اطفال زندانی که خریده کمکی را در دست گرفته اظهار خوشی میکردن. یکی از آنها گفت: مادرم 20 سال در اینجا بندی است، من همراه مادرم در این زندان بسر میورم، حالا که برایم کمک صورت گرفته خوش هستم.
کلا داده بود داره بخاطر که مواد دادن، بخاطر مادرم بیستار بود کمدن جاکت جلاب.
با آنکه برای خانم‌ها و یک تعداد اطفال پوشاکه و لباس‌های زمستانی از سوی دفتر جرمن اگروکشن یا مبارزه با گرسنگی توزیع گردید و اطفال و خانم‌ها در مجموع بسیار خوشی می‌کردند، اما باز هم محیط زندان زندان است.
گزارشی بود درباره توزیع لباس به اطفالی که در زندان شبرغان به سر می‌برند. باز هم گزارش دیگری از زندان داریم، اما این بار از زندان تخار. رئیس عمومی محابس افغانستان ادعای را رد میکند که زندانیان ولایت تخار دست به اعتصاب غذایی زدند، اما یک تعدادی از زندانیان به رادیو آزادی گفتند که این اعتصاب غذایی روز سه‌شنبه آغاز شد و امروز به پایان رسید است. یک مقام دولتی که نخواسته است نامش ذکر شود نیز گفته است که وضع زندان تخار خراب است. امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در زندان ولایت تخار بعضی مشکلات وجود دارد و با گفته ای وی از همین سبب میان زندانیان و محافظان این زندان اختلافات به وجود آمده بود. در مورد مشکلات زندانیان در زندان تخار سهل لیوال با آقای جمشید صحبت کرده است که مصاحبه را با هم میشنویم.
امی اتصاب غذایی که هر کس میگه اتصاب غذایی غلط است. در یک دو ساعت ما در اونجا جای تنگ بوده، تعمیر سابقه است، کونه و فرسوده است. ما یک بار خود ما رفتیم سفر کردیم از نزدیک ببینیم، وزیر صاحب داخله هم رفته بود و جره دیده بود. اونا هم یک هدایت دادن که باید اینجا یک توجه شوه که جای از اینا تنگ است. در روی اولی برشان خیمه ها زده شده بود. ما رفتیم که جای مطالعه کردیم که واقعا جای تنگ بود و زندان زنانه در پالوش بود، 17 اتاق داشت و تخلیه کردیم برای زنان. دیگه جای گرفتیم، کرایه کردیم، مردا را در اونجا آوردیم، جای پجای کردیم. فعلا مشکل بسیار جدی وجود نداره. اعتصاب نبوده، یک کمی دروازه را از داخل قائم کردن که ما یک مشکل داریم. مشکلشان فقط این بود که بالونای گاز در وقت انتقال ما جمع کرد. که چرا بالونای ما را جمع کردن؟ زمستان است و یگان مشکل خود حل. بالونا را برشان پس برای یک مدت دادیم که پیششان باشه، جای بجای شدن، پرابلمشان حل شده.
بله جمشید صاحب، این زندانی‌ها ادعا کردن که امکانات درست در اختیار ندارن، مواد سوختشان کم است و همچنان در قسمت مواد غذاییشان هم توجه نمیشد. تا چی حد ادای زندانیان واقعیت دارد؟
زندانی هر کس که گفته خو مخربین در بین زندانی ها زیاد است. از نزدیک میتونه نماینده تان روان کنه، ما هیچ دروازه برایشان بسته نیست، برن از نزدیک ببینن عملا که چه رقم است. هیچ نوع مشکل نیست، غذایشان نرمال است، جایشان فعلا نرمال شده. یکی دو سه خیمه کلان هم خواستیم که اگر بازم جایشان تنگ باشد برای فعلا موقتا در اونجا جای به جای کنیم. آره هیچ مشکل ندارن، نانشان نرمال است، برخورد درست است. اونا بخوان عروض مثلا پایوازی باشه که کارهای خلاف قانون، عروض پایوازی رو ما اجازه نمیتیم، ما دیگه پروگراما داریم. مثلا میخوان که در اتاق 4 تا 5 تا بالون گاز باشه، طبعا این مشکل است، خطرناک است، ما اجازه نمیتیم، در قانون هم من است. دیگه غذایشان هم نرمال است، همه چیز نرمال است، غذا رو به خاطر میگن غیر نرمال است. اینا باید بالونا رو اختیار داشته باشن و اونجا برای خود اوسانه پخته کنن. زندان جای اوسانه خوری نیست.
چه تعداد زندانیان مرد و زن در ولایت تخار؟
زندانیان مرد حدود 500 نفر است، 30 نفر 35 نفر هم زندانیان زن است.
مصاحبه بود با امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس افغانستان که درباره مشکلات در محبس تخار صحبت می‌کرد.
One, after a firefight that killed Osama bin Laden.
جهان در سال 2011 فقط از رادیو آزادی.
پاکستان در سال 2011 میلادی هم مانند سایر کشورهای جهان شاهد تحولات گوناگونی بود. از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده گرفته تا ترور سیاستمداران، حملات طیاره‌های بی پیلوت و هلیکوپترها در مناطق قبایلی، خشونت‌های افراطی بی پایان، حملات بالای کاروان‌های ناتو و همچنان تنش‌های سیاسی داخلی، همه و همه از تحولات مهم پاکستان به حساب می‌آید. گفته می‌شود که اکنون جنگ علیه تروریسم با پاکستان متمرکز شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
We know that there are those who believe that
ما میدانیم بسیاری های هستند که به این موضوع باور دارند که در جنگ امریکا علیه شبکه القاعده ما جنگ را بالای پاکستان تحمیل کرده ایم. اما افرادگرایان خشونت آمیز نه تنها برای امریکا بلکه برای پاکستان و در واقع برای تمامی جهان متمدن یک تهدید هستند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این موضوع را در ماه جنوری سال 2011 در جریان سفرش به پاکستان ابراز کرده بود. با این پیام نگرانی های پاکستان تا اندازه کاهش یافت، این کشور از همکاری برای سرکوب افرادگرایان خبر داد. اما در پایان سال 2011 واضح شد که این سال پاکستان را از یک متحد در جنگ علیه تروریسم به جبهه جنگ با تروریسم تغییر داد.
Today, at my direction.
امروز تحت اداره من ایالات متحده عملیات مشخصی را علیه یک مخفیگاه در ایبت‌آباد پاکستان انجام دادند. پس از درگیری نیروهای ما اسامه بن لادن را کشتند و جسد او را با خود
دارند.
اعلان مرگ رهبر شبکه القاعده توسط رئیس جمهور آمریکا به تاریخ دوم ماه می یک تغییر بازی به حساب می آید. انتظار نمی رفت که بزرگترین تروریست جهان در آنجا باشد، زیرا پاکستان در گذشته همواره گفته بود که بن لادن در خاک این کشور به سر نمی برد. اما او در جای پیدا شد که فاصله بسیار کمی با یک آموزشگاه نیروهای پاکستانی دارد. بن لادن در نتیجه یک عملیات خیلی محرمانه که توسط کماندوهای آمریکایی بدون آگاهی پاکستان صورت گرفت کشته شد. این اقدام باعث خجالت پاکستان و افزایش خشم مردم به خاطر تهاجم به خاک این کشور شد. در سطح منطقه هم ثابت شد که پاکستان یک مخفیگاه تروریستان بوده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان:
جهان درک کنه قسمی که بارها 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 سالها بلکه هر روز گفتیم که جنگ علیه تروریسم در دهات افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در خانه های مظلوم و غریب مردم افغانستان نیست، که جنگ علیه تروریسم در بمباری طفل و زن افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در پناهگاهش است، در تمویلگاهش است، در تربیتگاهش است، نه در افغانستان. ثابت شد که امود
هندوستان همسایه دیگر و رقیب پاکستان هم عین موضوع را بارها ابراز کرد. همزمان با کشته شدن بن لادن، حملات پیچیده افغانستان به شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است ارتباط داده شد. مایک مولن لوید ریستیز نیروهای آمریکایی در اظهاراتش در ماه سپتامبر به نماینده های کانگرس آن کشور گفت که شبکه حقانی طور رفتار می کند که سلاح واقعی اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI باشد. حوادث و تحولات یک سال اخیر در پاکستان باعث خرابی روابط اسلام آباد و واشنگتن شده است، خصوصا پس از حمله ماه نوامبر توسط نیروهای ناتو که در نتیجه آن 24 تن از عساکر پاکستانی کشته شدند. با این حمله رهبران پاکستانی اعلان کردند که در کنفرانس استراتژیک که درباره آینده افغانستان برگزار شد شرکت نمی کنند. همچنان راه‌های اکمالاتی که از طریق آن تدارکات نیروهای بین المللی از بندر کراچی به افغانستان منتقل می شود نیز برای صدها موتر مسدود شد. پاکستانی ها برای ایالات متحده هم دستور دادند تا از پایگاه شمسی در این کشور بیرون شود. گمان می رود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی از این پایگاه مناطق قبایلی پاکستان که پناهگاه شورشیان محسوب می شود هدف قرار می دادند. اما در یک تحول دیگر، گزارش در مورد توافق مخفی یکی از نزدیکان حکومت ملکی پاکستان با امریکا نشر شد. در این مورد اتهامات از سوی برخی حلقات وارد شد که اداره ملکی پاکستان از واشنگتن خواسته بود تا کودتای احتمالی اردو این کشور را دفع کند. افشای این معلومات توسط رسانه ها باعث تظاهرات ضد امریکایی در پاکستان شد.
امریکا کا جویار ہے،
تظاهر کننده ها با شعار دوستان امریکا خائن هستند اعتراض های خود را ابراز کردند. اما با افزایش تنش ها یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی ماه دسامبر خود تصریح کرد که کشورش نیاز دارد تا در مورد روابط خود با غرب دوباره فکر کند.
We have been compelled to take these steps.
ما مجبور استیم اقدام هایی را اتخاذ کنیم که برای مسئولیت منافع پاکستان ضروری است. پاکستان به حیث یک کشور با مسئولیت هر کاری را که می توانیم برای صلح و ثبات منطقه ما انجام خواهیم داد. اما هیچ وقت برای کسی اجازه نخواهیم داد تا منافع مشروع ما را با خطر روبرو سازد.
پخش آوازه ها در مورد یک کودتا، بحران اقتصادی و احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی همه به سراسیمگی سیاست داخلی پاکستان افزوده است. گفته می شود که مشکلات داخلی این کشور اکنون خارجی ها را که در جنگ با تروریسم دخیلن مطمئن ساخته که چشم انتظارشان از پاکستان را بسته کنند.
ساعت 5:30 عصر است. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. مصطفی صدیقی در سیدوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان انفجار بم کنار سرک را در ترینکوت مرکز اوروزگان تخمیه کرده است. در این حمله 4 غیر نظامی کشته شدند و یکی دیگر زخمی شد. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان هم آمده است که انفجار زمان رخ داد که یک موتر شخصی نو داتسون در ترینکوت با این بم کنار سرک برخورد. مقامات محل در تخار میگویند اعتصاب قضایی زندانیان محبس این ولایت که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافته است. شماره از زندانیان هم در تماس‌های تلفنیشان با خبرنگاران از داخل زندان گفتند که اعتصابشان را پایان دادند. صدها تن از تاجیکان و قرقیزها در جنوب قرقیزستان در نزدیکی سرحد با تاجیکستان به جان هم افتادند و درگیری شدید را آغاز کردند. علت این درگیری هنوز روشن نیست. خبرگزاری اینترنتی قرقیزستان گزارش داد که درگیری میان شاگردان یک لیسه عالی آغاز شد، در حالی که خبرگزاری دیگر میگوید تاجیکان و قرقیزها یکدیگرشان را به غصب زمین به صورت غیر قانونی در منطقه متهم می‌کردند. هزاران تن از عزاداران در مراسم به خاک سپاری 35 تنه که در یک حمله هوایی ترکیه کشته شدند در جنوب شرقی کشور گرد هم آمدند. مقامات ترک بعدن گفتند که حمله دیروز پنجشنبه یک اشتباه بود. و خبرگزاری اینترفاکس اوکراین میگوید یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور از یک توقیفگاه در کیف و یک زندان زنانه در شهر خارکیف منتقل شده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا گزارش داریم از ولسوالی آقچه در ولایت جوزجان. مردم این ولسوالی پر جمعیت شکایت دارند که آب صحی ندارند، سرکهایشان خامه و خراب است و مسئولان امور به رشدشان توجه نکردند. برای رسیدگی به این مشکلات، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی سفر کرده به آقچه و گزارش را فرستاده است که با هم بشنویم.
آقچه یکی از ولسوالی های پر جمعیتی است که در حدود 80 کیلومتر از مرکز شهر شبرغان فاصله داشته و در مسیر شاهراه مزار شریف شبرغان موقعیت دارد. این ولسوالی که حیثیت یک ولایت را دارد، از 10 سال بدین سو از کاروان بازسازی و پیشرفت عقب مانده است و توجه چندانی به این ولسوالی نشده است. در سفری که به این ولسوالی داشتم، مردم از ده ها مشکل و عدم توجه مسئولان در قسمت رشد و انکشاف این ولسوالی صنعتی سخن گفتند. نبود سرک قیر، کلینیک های صحی در اطراف، آب آشامیدنی صحی و زراعتی و سهولت های اولی زندگی از مهمترین مسائلی است که باشندگان ولسوالی آقچه از آن محرومند. محمد عیسی از ناحیه اول شهر آقچه گفت مشکل عمده ما آب است. پس از آن دکتران مسلکی در این ولسوالی کم است و صدها ضرورت دیگری که اصلا توجه جدی به آن صورت نگرفته سرک است.
ما از اینکه زراعت میکنیم، کشت میکنیم، آب ما نمیرسه، کشت ما میسوزه. سوخت کشت مردم بسیار ضعیف شد به حساب زراعت. نمی سرک ها جغل اندازی شود در قریه ها مشکلات نمیان مشکلات است که به حساب رسیدن مریض ها به حساب کلینیک در باد قرجات نیست. مریض قرجات ها دور است. این مریض ها اونجا میمانه تا در اینجا میرسه، یک اندازه زایات برشان پیدا میشه.
اسدالله بهرامی ولسوالی ولسوالی آقچه نیز با مردم آقچه هم نظر است. می گوید ما در جریان سال روان با قلت آب آشامیدنی و زراعتی سخت مواجه بودیم و برای فعلا هم مواجه هستیم، گرچه مؤسسات خیریه و کمک رسان برای ما چاهای نیمه عمیق حفر نمودند، اما به علت شور بودن آب سطح زمین از آن استفاده کرده نتوانستیم.
دقیق است، ما به هر پای هموطنان خود هم نظر و شریک هستیم و قسمان پیشتر هم خدمتتان عرض کردیم اولسوالی آقته در مرکزیت هفت اولسوالی قرار داره. شفاخانه که فعلا شما از او شفاخانه نام میبرین 50 سال قبل به خاطر 3000 نفر نفوس از طرف دولت هم وقت ترتیب تنظیم شده و فعلا گنجایش یا تداوی مثلا 2 لک 3 لک نفره این شفاخانه ما نداره.
در این حال محمد عالم سائی والی جوزجان در یک نشست خبری به رسانه ها گفت کاری که صورت گرفته فقط برنامه همبستگی ملی بوده که اندکی کار کرده، آن هم بسیار ناچیز است.
انکشاف دهات تنها پروژه های همبستگی ملی را در اینجا عملی کرده، پروژه که بتانه در قسمت ساختارهای زیربنایی و مشکلات زیاد مردم بتانه مرفوع بسازه با تاسف نتونستن، اما وعده ها برای ما داشتن. برای مردم جوزجان از 6 سال بعد از وزارت محترم احیا و انکشاف دهات وعده دادن که آب از دریای آمو به خاطر آب آشامیدنی و آب زراعتی و 5 ولسوالی آخچه میارن، اما تا هنوز کار عملی از این صورت نگرفت.
والی جوزجان به وعده هایی که وزارت احیا و انکشاف دهات در سالهای قبل از انتقال آب از دریای آمو به ولسوالی های 5گانی آخچه داده بود اشاره نموده، گفت که تا هنوز معلوم نیست که آن وعده های داده شده چه وقت عملی خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. وزارت مالی افغانستان میگوید که در سال 1390 تمام اداره های دولتی این کشور قادر به مصرف 32% بودجه انکشافیشان شدند. قرار است رادیو آزادی سلسله از این گزارش ها را در مورد مصرف بودجه انکشافی توسط اداره های دولتی افغانستان به نشر برساند. گزارش نخست رادیو آزادی را در مورد مصرف بودجه وزارت فایدام آغاز میکنیم که این وزارت در سال روان شمسی تا چه حد توانسته بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند. به گفته وزارت مالی افغانستان، وزارت فایدامه در سال 1390 توانسته 30% بودجه انکشافی خود را مصرف کند. کمتر از 3 ماه دیگر از ختم سال هجری شمسی باقی مانده، اما چرا وزارت فایدامه نتوانسته تا بخش اعظمی از بودجه انکشافیش را به مصرف برساند؟ در گزارشی که منیجر دیوا خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده، به این پرسش و دیگر سوالهای مربوط به آن پاسخ داده می شود.
وزارت فواید عامه یکی از وزارت‌های سکتوری افغانستان است. این وزارت وظیفه سروه، طرح و نظارت از ساختمان و حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی، سرک‌ها، خطوط آهن و میدان‌های هوایی را در این کشور بر عهده دارد. مقام‌های وزارت فواید عامه می‌گویند که این وزارت در سال 1390 380.6 میلیون دلار بودجه انکشافی دارد، اما وزارت فواید عامه تنها توانسته در حدود 114 میلیون دلار را در بخش تطبیق پروژه‌ها به مصرف برسد. چه مشکلاتی روی تطبیق برنامه های انکشافی وزارت فواید عامه وجود دارد و این وزارت در سال 1390 چند پروژه داشته است؟ محمد سلیم بیدیا رئیس پلان وزارت فواید عامه پاسخ می دهد.
در سال 1390 البته با داشتن 50 پروژه مجموعاً 380.6 میلیون دلار بودجه منظور شده داشت، که از جمله 50 پروژه 17 پروژه قبلا تکمیل شده بود و 22 پروژه تحت کار داشتیم و 11 پروژه هم در مراحل مختلف داوطلبی قرار دارد. نظر به فعالیت های خود که داشتیم رضایت داریم، به خاطر از اینکه ما دلایل داریم که چرا ما مصرف ما به این اندازه بوده و بیشتر از او هم نبوده است. تعداد از دونرها البته تعهدات پولی داشتن که تأخیر در تعهدات پولی از آنها به میان آمد. دونرها کوشش کردن یا نظر به تعهدات کردن خواستن از طریق دولت مصرفات خود من بعد به پیش ببرم، که در این رابطه البته پروسیجرهای از و پروسیجرهای ما در حالت تکمیل شدن است.
اما به گفته آقای بیدیا، آنان می کوشند تا مقدار زیادی از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه را پیش از ختم سال روان هجری شمسی به مصرف برسانند.
چطور شما مطمئن هستین که در این 3 ماه آینده میتونین تقریبا 70% بودجهتون رو به مصرف برسانین؟
سوال بسیار خوبی کردین. سرک قیصار بالا مرغاب لامان به طول 233 کیلومتر که در سال روان ما تقریبا 40 میلیون دلار برز داریم، سرک اشکاشیم فیض آباد که 11.934 میلیون دلار داریم، سرک ارملک لامان که 50 کیلومتر است 20 میلیون دلار داریم، سرک قلعه مرغاب بیگ جبل سراج که 20 میلیون دلار مصرف داره. مراحل تدارکاتی از یک کاملا حل شده. ما فکر میکنیم که ما مصرفات ما در سال تا آخر سال از 70-75 و انشالله بالاتر از او خواهد باشد.
گذشته از این ادعای وزارت فواید عامه، آیا مشکل عدم پرداخت پول از سوی کشورهای کمک کننده در وقت مناسب و تعیین شده میتواند سبب مصرف پایین بودجه انکشافی در وزارتخانه ها گردد؟ این سوال را عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان پاسخ میدهد.
چون ما متکی به بودجه داخلی خود نیستیم، بنابراین بیشتر از این پروژه از مساعدت کشورها تمویل میشه. مسئله امنیت یکی از مسائل دیگه است، ولی از جهت دیگه ما مشکلاتی را که باز در این جهت داریم، این مشکلات هم یک جهت است که بیشتر باز میتونه توجیه شود به خاطر عدم مصرف بودجه انکشافی. یک تعداد کشورها و دولارها مثلا وقتی که موافقت میکنن، تعهد میکنن، ولی بعدا وقتی که پروژه برشان مشخص میشه، با موقعی که باید پرداخت شود صورت نمیگیرن. در بعضی نهادهای ما که اینا زیاد پروژه انکشافی دارن و باید ظرفیت تا مو حد باشه، کمبود ظرفیت هم مطرح هستند در بسیاری از نهادها.
وزارت‌های فواید عامه و مالی افغانستان از دونر مشخص در این خصوص نام نمی‌برند. از پروژه‌های مهم وزارت فواید عامه اعمار سرک حلقوی و پروژه ایجاد خط آهن است که به اساس معلومات این وزارت کار این دو پروژه تا حد زیاد پیش رفته است. موضوع بررسی و نظارت از پروژه‌های مربوط به وزارت فواید عامه نیز یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی خوانده می‌شود. کدام نهاد باید از این روند نظارت کند؟ با گفته شماری از آگاهان، قوه مقننه این مسئولیت را دارد. سید مسعود، یکی از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، در کنار آنچه نظارت ضعیف از سوی ولسی جرگه بر مصرف بودجه انکشافی وزارت ها می خواند، برخی از مشکلات دیگر را نیز در این خصوص بر می شمارد.
شاب فکر داریم ناخوش هم مصرف نکردن و 20 گرم بر عدالت افغانستان می تن. مسئله نظارت و کنترل بودجه جانب قوه مقننه افغانستان است که جزء وظایف و صلاحیت هایشان است. متاسفانه نظارت ضعیف را از جانب قوه مقننه خود داریم و تنها اونا وظیفه تفتیش پیش میبرن که پرسان میکنن که چرا نشد، در حالی که اگر در روزهایی که بودجه تطبیق میشه پرسان کنند وزارت خانه و از اونا راپور بگیرن، حتما توصیه هایی اونا را درک میکنن.
وزارت مالیه میگوید که بودجه انکشافی وزارت ها در افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده تمویل می شود. بودجه انکشافی شامل دو بخش می شود: بودجه اختیاری و بودجه غیر اختیاری. بودجه غیر اختیاری با بودجه ای گفته می شود که پول آن توسط دونرها به مصرف می رسد. حکومت افغانستان اختیار مصرف 20-25% از بودجه انکشافی را بر عهده دارد، در حالی که کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان آنچه را که مشکل از سوی وزارت فواید عامه در مصرف بودجه انکشافی گفته شده تا حد نمی پذیرد، اما بر حل مشکلات در این خصوص تاکید میکند. امیر محمد یار، رئیس این کمیسیون:
ظرفیت که از یا پایین است، اینم باید دمیشم سال ظرفیت خود را بزن میبردن و یک احساس میداشتن، یک مسئولیت میداشتن. مثلا در مدانه هایی که هم میگن که وعده میکنن با وعده خود وفا نمیکنن، 30% بر ما قبل قبول نیستن. قابل تدارکات است که یک در مشکلات داره سر رو ما کام میکنیم انشاءالله که اولا مشکلش حل کنیم. ما برای دونران باید از طریق بلسی جا بیان ببینیم برای دونران وارا سرزی قانه بسازیم که چیزی رو وعده میکنن تا به وقت خود یا بسپارن.
برخی از آگاهان به مشکلات دیگری نیز در اداره های دولتی اشاره می کنند که به گفته آنان در عدم مصرف مکمل بودجه انکشافی نقش داشته است. این مشکلات را حمیدالله فروقی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، چنین بیان می کند.
پایین بودن ظرفیت ها هست به عنوان بحث اول در خود ادارات دولتی به یقین، بحث بیروکراسی، بحث فساد اداری، بحث بی‌تفاوتی در برابر قانون، ضربندهای سیاسی که در ساختار نظام شکل گرفته و بالاخره مانع شده تا شایسته سالاری حاکم شود، مانع شده تا اینکه کار به اهل کارش سپرده شود.
اما راه حل چیست؟ باز هم استاد فاروقی:
به وجود آمدن یک اراده قوی سیاسی به خاطر قانون پذیری هست. ما فرصت زیاد داریم که ظرفیت ها رو یا تربیت بکنیم و یا تجدید بکنیم و یا همین استخدام بکنیم اگر در داخل میسر نیست از بیرون و در چوکات هم و در رفع مقیدات بروکراتیک و قانونی و اصولی که در قانون خریداری و در استفاده از کمک های جامعه جهانی است بر رفع اونا هم ما باید وسایل و ابزار را به کار بریم که تا اون محدودیت ها را هم از بین ببره.
پروژه های انکشافی پروژه هایی هستند که جدیداً ایجاد می شوند و دنباله یک پروژه عادی اند. پروژه های انکشافی سبب بلند رفتن سطح تولید نیز می شود. در هفته آینده نیز با شما خواهیم بود و در مورد چگونگی مصرف بودجه وزارتخانه دیگر گزارش مفصل خواهیم داشت. قضاوت در مورد کاستی ها در کار و دلایلی را که از سوی مقام های مسئول می شنوید با شما می گذاریم.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د هوا په خطا باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د ما په نظر دا
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګه هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نسد
بسار اگر موضوع بسار خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ. با یک مرتبان پر از مربای مرچ آمدیم و قاشق قاشق به شما میخورانیم.
خدا کنه که شما هم توانایی خوردنش داشته باشین و مزیتان بته. باید علاوه شویم که در برنامه امروز قرار است هر پروفیسور اجمدان صاحبان بیاین و به سوالاتتون پاسخ بدن.
بله، اگه شما کدام مشکل دارین که راه حل نداره میتونین به شماره تلفن 00420 برنامه زنگ بزنین و با اجمدان صاحب دمیان بگذارین.
خب تا که اجمدان صاحب بیاین سر به بخش میمان مربای مرد میزنیم که ای هفته کی میمان است.
خوب است، سر میزنیم.
مهمان مربای مرچ.
شنوندای عزیز برنامه مربای مرچ، با سلسله نشر برنامه مهمان مربای مرچ این هفته یکی از رانندای تیکسی در شهر مهمان ماست و از ایشان تقاضا میکنیم که خودشان خود به ما معرفی کنند.
نامم در تذکره شیر است، اما مردم از ناز بریم به چند نام دیگر سلام میکنن. چی کنیم دیگر، زبان مردم کس گرفتن میتونه. یکی شیرو میگه، دیگر شیرگل میگه، دیگر شیرک میگه، از دیگر.
خوب، اول نگفتی که ما چی صدایت کنیم؟
خودت باز شیرجان صدا کن.
خوب شیرجان، نگفتی که چطور دریور یا راننده تکسی شدی؟
والا راستش پرسان کنیم، من فاکولته اقتصاد خوندیم و در این رشته دیپلم دارم و چون در شرایط ویلی کار به اهل کار داده شده اینه من دریور تکسیستم. گفتم تا ای که در خانه بیکار باشم و نقنق مادر اولادا را بشنم از او کده دمی تکسی کارم خوبه است. دومش کن.
خوش شیر جان، خودت خود فاکولته اقتصاد خوندی، دریوری دخلی چی وقت یاد گرفتی؟
اتراست که دریوری را یاد نداشتم، وقتی همین موتر خریدم و کار شروع کردم خود به خود یاد گرفتا.
شما چی میگین؟ بدون جواز رانندگی؟
نه، لیسانس داشتم. یک رفیقم ترافیک مشناق، گفت 5000 بت پشت خانهت برد میارم. ما هم دیدیم که شار شار خربوزه، پیسه دادم و پشت خانه ما برم لیسانس آورد. اینا لیسانس ای دریور هستم که ایران بانی.
خوش شیر جان، چطور از کارو بارت آله؟
والا کار خوب است، اما بارش بسیار مشکل است.
او چه قسم؟
اینه یکان تا که موتر دست میتر که تا اینی منطقه شار چند میبری؟ وقتی برش میگم که خامه داره یا نه میگه نه، اما وقتی در منطقه رسیدیم میبینیم که 200 متر خامه داره و اینم تو در جان زدن ها را ما بار میگیم پیش خود.
خوش شیر جان، اینا را یک خاطره تو بر ما بگویم.
خاطره یک شب در یک عروسی رفته بودم، وقتی که عروس طرف خانه داماد می بردیم تمام موترها از پشت موتر گلپوش روان بودن و هر کس کوشش میکرد که خدا پشت موتر گلپوش برسانه، ما هم دیگه تا که تونستم اکسلیتر دادم که از دیگران پس نمانم. در سرعت 120 کیلومتر بودم که یک دفعه متوجه شدم که در بین سرک یک دانه سنگ کلا آن افتاده، چون دو طرف موتر بود دور خورده نمیتونستم، مجبور که برک کردم. آل پایین میشم که کدام خدا ناترس یک خلطه پلاستیک کلا آن پر از کثافات کرده و از خانه خود در بین سرک گذلک کرده، ایران مانده.
خوش شیر جان، برخورد مردم چطور از کتت؟
خوب است، یکی را میاریم یکی را میبریم، یکی خنده میکنه یکی گریه میکنه، یکی چوب میباشه یکی دیگه یک قگب میزنه که بیخی با بینی آدم ها میرسانه. به گفته عالی جناب جنگل از دیگه او خوب و خراب داره.
تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردی، برو یک از کار نمونی شیر جان.
تشکر از خودتم که با ما مصاحبه کردی جان بده. تو باش نگه کمی موترام یک چالان کنم که اگر چالان نشد از خیر تک تیله بته. اینه تشکر که از سالی خودت زود چالان شد.
شیر جان این موتر چرا میلرزه؟ بخیالم که مریضی زکام و ریزش گرفتش چی بلا؟
در ایشار پر از خاک کابل زکام و ریزش چی میکنی؟ که آدم این سرطان میگیره. این موتر مخوام قدرام که زنده مانده آفرینش، چون ماسکویچ سال 1967 است. نه وی
شنوندای عزیز برنامه، اما طور که در شروع برنامه گفتیم سر پروفیسور اجمدان صاحب در استدیوی مربای مار تشریف خود با خود آوردن و شما میتونین که به شماره 00420 برنامه زنگ بزنین و هر مشکلی که دارین با ایشان در میان بگذارین. پروفیسور صاحب خوش آمدین.
زنده باشین، بسیار تشکر.
فکر میکنم کدام شنوندی ما در بین لین تلفن است. بله بفرمایین، مربای مارج بخش سوالک و جوابک است.
بله بنده لشمکیار هستم، از منطقه جای مامور زنگ زدیم.
جای تا چی کنم؟ مشکل تا بگو که برات مشوره بودم. نه وی
بنده چند وقت پیش در یک رهنمای معاملات رفتم که خانه گرو بگیرم.
خوب
رهنماوارا برم گفت که اینم خودم خانه دارم،
خوب
برات گرو میتوام.
بیخی
مو خانه را خلاصه من گرو گرفتم. چهار ماه باش صاحب اصلی خانه پیدا شده، حال میگه که از خانه ام برای. پیش رهنماوارا رفتم که او برادر آخر پیسه مده بتی. او میگه پیسه برات میتوام اما در ده ماه قسط. حال من چطور کنم؟ در کجا برم سر شریزه کنم؟
گوش کو بیادر، خودت خدا را شکر کو که راهنماوالا قبول کرده که پیسیت سرش هست. فکرت باشه که در جای عریضه مریضه نکنی. خو اگر رفتی و سرش عریضه کدی باز وقت مجبور هستی که دو برابر پیسیت رشوت بدی تا که پیسیت از راهنماوالا بگیری. همه که در ده قسطان برات پیسیت میته کلان گپ هست. شکر کو برو.
بله خوب فکر میکنم یک شنوندی دیگه ایم هم در لین تلفن است. بله بفرمایید.
بله مربای مرچ است.
بله بفرمایید، مربای مرچ است، بخش سوالک و جوابک. اجمدان صاحب به سوالاتون پاسخ درست و واضح میده. بفرمایید.
پروفیسور صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام، بگو مشکلتا آقا.
پروفیسور صاحب بنده تا یک کننده برنامه ادبی یک رادیو استم.
خوب
یک نفر مرا شله گرفته که امراش مصاحبه کنم. سیم کارت موبایل ما تغییر دادم، پشت دفتر آمد، در دفتر خود پت کردم، آدرس خانه را پیدا کرد. حال یک دفعه صبح بیایه و یک دفعه شام. خدا و راستی ایران ما
نمیدونیم که چی کنم. شاعرم نیست، ناق ناق خود دخیل شاعرها زده سب شعرهایش هم خواندم کلش چتیات بود. اینا رو توی یک راه و چاره رو برم نشان بده که بیخی نزدیک از زوف کنم خدا و راستی یک قسم.
خودت بیادر بزرگوار دو را داری، یا از کار دستفا بده یا ای که نماینده های تمام رسانه ها را جمع کو و یک لویه جرگه رسانه ای برگزار کو تا لویه جرگه فیصله کنه که چی کنی که از این بلا خلاص شوی. بنده دیگه عقلم قد نمیته قربانت شوم.
پروفیسور شد یک شنونده دیگه هم داریم بخیالم. بله مربای مرچ است، بفرماین.
بله سلام ازمدان صاحب.
بگو جانم چی میگی؟
من گلغت هستم خانم خانه و از آشپزخانه زنگ زدیم، میخواستم یک سوال کنم.
بفرمایین بپرسین چی سوال دارین؟
ازمدان صاحب امی والنتاین چی مانا و کدام روز است؟
ای بابا گوش کن غته جان، این سوال ما جواب نمیتم که باز خانم امام میفهمه که والنتاین چی مانا داره. اون وقتی که فهمید باز مجبور که دمی قیمتی برش تحفه ببرم. دیگه سوال نداشتی که ما جواب بدم که دوباره والنتاین سوال کردی. ما و شما از والنتاین پرهیز هستیم، میفهمی یا نه؟ برو خطه کو دیگه، باز این سوال ها رو دیگه از زبانتان نشنوم. برو
قطع کنم.
وی خو قطع نمی کنی، چی می کنی؟ وی؟ کم جنجال داریم امرای مادر اولادا که تو والنتاین هم سرش اضافه می کنی. برو دیگه ای خبرهای مصیبت بارو نگویی، برو.
وی خیر است پروفیسور سوی بجمدان، چرتتان خراب نکنین، یک گب بود تیر شد، باشین که ای زنگ دگره جواب بتیم. بله مربای مرچ از بخش سوالک و جوابک، بفرمایین.
اجمدان صاحب سلام علیک، بنده از منطقه دسترخک زنگ زدیم. صاحب من در خانه یک مشکل داشتم.
بگو مشکلت که حسابم خراب از زود شده گه.
پروفیسور صاحب مشکل من این هست که هر روز در خانه ما جنگ است. یک روز مادرم که در خانه ما جنگ میکنه،
شکر.
یک روز دیگه خوارم که در خانه ما جنگ میکنه،
آفرین.
و روز دیگه کنا چوب بودن زنم یک دفعه تور میخوره که نه دیگه میمونه و نه کاسره. گرفتم کلشان جدا کردم، اوه علا یکی دیگیشان روجوری میکنن. یکی شو جوشکه که خاموش کرد دیگیش چلان میکنه که بار خانه در بگیره. ما ایران ماندیم که دزیا چی کنم چطور کنم، یک راه خو مرا نشان بده کن. مشکو
گوش کو بیادر، این مشکل بغیر از گزاره و حوصله دیگه رای حل نداره. به خاطر که خانه خودت حال سریال زمان خوشو هم عروض بود امو رقم شده و خودت باید مثل میر و ایرانی از و ایرانی خانه با گردن نرم و پد جلوگیری کنی. در غیر او دیگه را نداری بیادر. اگر کدام روز در خلاص کردن جنگ خوشو و عروض در روید کدام سیلی خورد، وش کنی که عصبانی و ساتی نشی، خدا کج و وج نکنی، چرا که بزرگا گفتن گذشت خصلت مردان است. حال دیگه برو خطکو که یک دفعه در جان نیاین که چرا گفت در مطبوعات کشیدی با پروفیسر ایدمدان.
خواه خیری بینی بابا خدا پروفیسر سب
زنده باشی، تو هم خیر ببینی الهی ماکو.
فکر میکنم که دیگه شنونده نداریم دلیل تلفن، و از شما هم تشکر میکنیم که به استودیوی ما آمدین و به سوالات شنونده های ما پاسخ جامع و مکمل دادین.
آره دهی سر چاشت نانمان میتین نمیتین چطور؟
والا پروفیسر زیب چی کنیم دیگه، خودم هم چاشتانه 20 روپیه که برگر میخریم و اونمو چاره و گزاری خودم میکنیم. اگه میمان برگر میشین هزار دفعه
پروا نداره، هرچی که هست نوشی جان میکنیم، مقصد از گلون تر شوه.
اخو خیلی که هست یک 20 افغانیگک بتین که از بیرون برتون برگر بخواییم.
ای چی میگی پیسره که ما با تم خرچ از کیسی میمون باشه؟
افتم خلاص شد. آدرس مرتبان ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس مرتبان ما دولایات
مزار شریف 19،
هرات 40
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784
یونیورسیتی تاون پشاور.
همچنان میتونین که به صفحه فیسبوک مربای مارچ هم سر زده و از مربای مارچ تند و تیز ما چشک بزنین.
facebook.com/مربای مارچ. تا هفته دیگه و تیار شدن مربای مارچ دیگه،
خداحافظ.
از ماما مقصد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.